بسم الله الرحمن الرحیم. و الدلیل علی ذلک هو ان الحریفة فی کل شیء معناها ان یکون المتحرک متقدما و موجودا من دون ذلک الشیء. گفتیم که اشتداد در وجود و همچنین ازدیاد در وجود جایز نیست، اما شدت و زیادت در وجود ممکنه. اولا توضیح دادیم که این بحث ما با حرکت جوهری فرق داره، لذا مثل صدرایی که حرکت جوهری رو معتقده اشتداد در وجود و ازدیاد در وجود رو منکره. حرکت جوهری اینه که ماهیت در ذاتش حرکت کند و به کمال برسد. اشتداد در وجود این است که ماهیت در وجودش حرکت کند، یا به تعبیر دیگه وجود ماهیت حرکت کند. ما حرکت کسانی که حرکت جوهری رو اجازه میدن، حرکت ماهیت در ذاتش رو قبول میکنن، اما اشتداد در وجود رو که اجازه نمیدن، اجازه نمیدن که وجود حرکت بکنه و ماهیت در وجودش بالا بره. این مطلب اول بود که در جلسه گذشته توضیح داده شد، الان مختصرا تکرار شد. مطلب دوم، زیاده و نقص در دو وجود ممکنه. مثلا تعداد وجودها زیاد بشه، فرض کنید که یک نفر انسان دارای یه وجوده، بعد ازدواج میکنه، بچه هایی برش به وجود میان، اینا وجودهایی هستن که اضافه میشن. ازدیاد در وجود به صورتی که افراد متعدد باشن، ماهیات متعدد باشن، هر کی یه وجود بگیره اشکالی نداره، ولی این اصلا مورد بحث ما نیست. ازدیاد در وجود اینه که یک موجود وجودش ازدیاد پیدا کنه. تا حالا یک وجود داشته، الان صاحب دو وجود بشه. دیروز من عرض می‌کردم که میتونیم ازدیاد رو به صورت کم متصل قرار بدیم، میتونیم به صورت کم منفصل قرار بدیم. یعنی بگیم یک وجود بشه دو وجود، یا یک وجود یه متری بشه دو متری. و بعدم اشاره کردم که این کم متصل در وجود راه نداره. من برای اینکه مطلب تبیین بشه دارم عرض میکنم، و الا اضافه شدن وجود در کم متصل غلطه، چون اصلا وجود کم متصل نداره که بگیم مساحت یه متری در حال میشه دو متری. این جور ازدیاد، حالا میخوام این تیکر عرض میکنم، این جور ازدیادها رو ما به اشتداد برمیگردیم. البته بازم اشتداد به این معناست که یک وجود در کیفش قوی بشه و در اجتماع کمالات قوی بشه، نه اینکه مساحتش بالا بره. مساحت بالا رفتن در هر صورت باطله. نمیتونیم بگیم که وجودی کمیت متصلش زیاد یا کم شد. این فقط به عنوان اینکه خواستم توضیح عرض کنم مطرح شد، ولی همون دیروز هم گفتم این بحث درستی نیست. ازدیاد در وجود اینه که همینطور که عرض کردم، یک موجودی که دارای یک وجوده، در اثر حرکت وجود صاحب دو وجود بشه، صاحب یک و نصف وجود بشه، هر چی. ازدیاد وجود این که اینی پیدا کنه، خب این درست نیست. تناقض اینه که مثلا یه انسانی که فرض کنید دارای چند تا این چنین وجوده، یه وجود جوهر داره، یه وجود کیف داره، یه وجود کم داره، و از این قبیل وجودها کنار هم جمع شدن، که البته ما متقیم این همه یه وجود هم وجود های متعدد نیستن. حالا فرض کنیم وجود های متعدد هم پس این چهار تا وجود داره، یه وجود تو هر ستا وجود عرض، یکی از این وجود های عرضش کم بشه، این هم شدنی نیست، مگر اون عرضه از بین بره. اگه عرضه از بین رفت اشکال نداره، ولی اگه عرض واقعیست و وجود بخواد کم بشه نمیشه. ازدیاد وجود به تنقص وجود به این معنی است، اما اشتداد وجود رو تضعف وجود معنیش روشنه، یعنی وجودی در کیفیت قوی بشه یا در کیفیت تنزل کنه، اینم اجازه نمیدیم. اجازه میدیم یه موجودی به کمال برسه و کمالات بیشتری رو به دست بیاره، اما اجازه نمیدیم که وجودی اشتداد پیدا کنه به این معنا که در کیفیتش ترقی کنه یا تضعف پیدا کنه، یعنی در کیفیتش تنزل کنه. پس ازدیاد وجود و تنقص همچنین اشتداد وجود و تضعفش با این بیان روشن شد. دو تا مطلب گفته شد که دیروز هم همین دو مطلب توضیح داده شد. یکی این که فرق از بین حرکت جوهری و حرکت ماهیت در وجود که ازش تعبیر میکنیم به اشتداد وجود و تنقص و تضعف، یا ازدیاد وجود و تنقص. این دو تا با هم فرق دارن. مطلب دوم این بود که خود اشتداد وجود و تضعفش تبیین بشه، ازدیاد وجود و تنقصش معلوم بشه. مطلب سوم که این همه گفته شد، مطلب سوم که باز در جلسه گذشته توضیح داده شد این بود که زیادت وجود اشکالی نداره، نقیصه وجود، نقصان وجود هم اشکال نداره، همچنین شدت و ضعف. معنای زیاده وجود همونطور که اول بحث عرض کردم، چند تا ماهیت موجودن، ماهیت دیگری هم موجود میشه در کنار اینا قرار میگیره، این میشه ازدیاد وجود. ولی ازدیاد وجود همراه با ازدیاد ماهیت، این اشکالی نداره، حتی ازدیاد اسمش گفته نمیشه. در واقع یه وجود دیگری حادث میشه و وجودها زیاده پیدا میکنن، یعنی 5 تا وجود داریم میشه مثلا 6 تا، نه 6 تا وجود برای یه ماهیت، بلکه 6 تا وجود برای یه ماهیت، بل 5 تا وجود برای یه ماهیت، بعد یه ماهیت دیگه با وجود اضافه میشه. به تعبیر دیگه این اضافه شدن نیست، همون تکرار حادث شدن یه وجوده. پس وجود زیاده و تنقص به این صورت برمی‌داره، یا یکی از این افراد میمیرن وجودش تموم میشه، این میشه نقیصه. پس وجود زیاده و نقصان داره، همچنین شدت و ضعف داره. یه وجود از اولی که آفریده میشه وجود عقله، خوش شدت داره. یه وجود وجود هیولاست، ضعف داره. پس وجود میتونه شدید باشه، میتونه ضعیف باشه، ولی نمیتونه اشتداد پیدا کنه یا تضعف. این سه تا مطلب رو کنار هم بذاریم، بحث ما و مسئله پنجمی که مسئله ششمی که درش وارد شدیم روشن میشه. حالا چون میخوام وارد بحث امروز بشم، توضیح میدم یکی از این مدعا رو تکرار میکنم چون میخوام دلیلش رو بیان کنم. و اون مدعا اینه که اشتداد در وجود و ازدیاد در وجود، همچنین مقابل های اینها و به تعبیر جامع حرکت در وجود ممکن نیست. میخوام اثبات کنیم که حرکت در وجود ممکن نیست. حالا چه حرکت اشتدادی باشه چه تضاعفی، چه زیادی باشه چه تنقصی، حرکت در وجود داره. این رو میخوام توضیح بدم. دو دلیل اقامه میکنیم. در دلیل اول خصوصیت حرکت رو بیان میکنیم و آنچه که در هر حرکتی لازم است وجود داشته باشد توضیح میدیم و ثابت میکنیم که در حرکت ماهیت فی الوجود اون خصوصیت حرکت وجود نداره و آنچه که در حرکت باید باقی میمونه باقی نیست. پس این که این حرکتی نمیتونه تحقق پیدا کنه. در نوع حرکت هایی که تحقق پیدا میکنه یه امری باید باقی بمونه که توضیح میدیم. در حرکت ماهیت فی الوجود اون امر باقی نمیمونه، پس حرکت در وجود نخواهیم داشت. این دلیل اول، کل دلیل اول، خلاصه دلیل اول. توضیح مطلب اینه که در هر حرکتی باید موضوع حرکت باقی بماند و اون شیئی که درش حرکت واقع می شود متبدل شود. مثلا فرض کنید که انسان می خواد حرکت عینی بکنه، یعنی در مکان حرکت کنه تا نسبتش به مکان عوض بشه. این اصطلاح میگن حرکت عینی، یعنی حرکت در نسبتی که به مکان داره، که این حرکت که با حرکتش این نسبت رو عوض میکنه. این موضوع حرکت عبارت از این انسان، آنچه که درش حرکت واقع می شود عبارتش از این. انسان وقتی مشغول حرکت هست، موضوع حرکت که خودش باقیه، از بین نمیره، این همون متحرک باقیست. اما مقوله‌ای که درش حرکت واقع میشه دائما در حال تبدل و توارده، یعنی این تبدیل میشه و بر این موجود این جدید وارد میشه، دوباره این جدید از بین میره، این بعدی وارد میشه، این با علف و حاجت. در مثال دیگر، اگر آب بخواد گرم بشه، خب این میخواد در کیفش حرکت کنه. آب در کیف داره حرکت میکنه وقتی داره گرم میشه. خود آب چون موضوع حرکت و متحرکه باید باقی و ثابت باشه، نباید از بین بره. مقوله‌ای که این آب درش حرکت میکنه که مقوله کیف یا یه خورده خاص‌ترش کنیم سخونت گرمیه، این مقوله دائما تبدیل پیدا میکنه و یکی پس از دیگری توارد بر این آب پیدا میکنه. بنابراین در هر حرکت قانون اینه که موضوع به عینه باقی بمونه بدون اینکه از بین بره یا تغییر کنه، اما اون مقوله‌ای که درش حرکت میکنه اون تبدیل بشه و برای این موضوع، این متبدلات برای این موضوع یکی پس از دیگری توارد پیدا کنن. این قانون حرکت. در هر حرکتی ما این قانون داشتیم، حرکت رو جایز میدونیم. اگر این قانون نداشتیم، حرکت رو باطل حساب میکنیم. در بحث در مانع نفی که ماهیت میخواد در وجود حرکت کنه، این قانون تحفظ نمیشه، پس حرکت توست باطل. توضیح مطلب اینه که ماهیت اگه بخواد در وجود حرکت کنه، با تبدیل وجود ماهیت تبدیل میشه، یعنی تا وجود از بین رفت، تا وجود از بین رفت ماهیت از بین میره، زیرا ماهیت خود به خود که قوام نداره، قوامش به وجوده. تا وجود رو گرفتن بخوان تبدیل کنن وجود بعدی بیاد، ماهیت از بین رفته، باید ماهیت بعدی بیاد. یعنی موضوعی که داره حرکت میکنه ماهیته، اون چه که درش حرکت رخ میده وجوده. اگر حرکت بخواد اتفاق بیفته، باید ماهیت که موضوع حرکت ثابت بمونه، باقی بمونه. این وجودی که داره تبدیل میشه، متبدلاتش بر این ماهیت توارد پیدا کنه. در این صورت ما میتونیم حرکت اجازه بدیم، در حالی که میبینیم این چنین اتفاق نمیفته. وجود وقتی تبدیل میشه، ماهیت هم تبدیل میشه، یعنی موضوع حرکت که ماهیت باقی نمیمونه. پس قانون حرکت در وقتی که ماهیت بخواد در وجودش حرکت کنه حاصل نیست، وقتی قانونی که در حرکت لازم است حاصل نبود، خود حرکت منتفی میشه. پس ما حرکت ماهیت در وجود رو نداریم. به همین بیان دو تا حرکت دیگر هم باطل میکنیم، البته مورد بحث ما نیستند، ولی اونا رو هم باطل میکنیم به خاطر اینکه حالا که تا اینجا زحمت کشیدیم حرکت ماهیت در وجود رو باطل کردیم، میخوام از این زحمتمون یک فایده نبرده باشیم، فایده های دیگه هم برده باشیم. لذا اشاره میکنیم که حرکت هیولا در صورت باطله، حرکت ماهیت در جوهر هم باطله، یعنی حرکت جوهری رو باطل میکنیم. ایشون قائل به این که حرکت جوهری باطله. بیان مطلب اینه، اگر هیولا بخواد در صورت حرکت کنه، هیولا میشه موضوع حرکت، صورت میشود آن چیزی که در او حرکت انجام میگیره. قانون حرکت میگه هیولا باید ثابت بماند، صورت باید بر او متبدل شود. ببینیم آیا در وقتی که هیولا حرکت میکنه در صورتش این قانون موجوده یا نه. ملاحظه میکنیم به محضی که صورت گرفته شد و خواست صورت بعدی بیاد، هیولا از بین میره، چون هیولا قوامی که به خودش نداره، قوامش به صورتشه. تا صورت ازش گرفتن از بین میره، یعنی موضوع دیگه باقی نمیمونه. اگر موضوع باقی نمون، حرکت هیولا در صورت داره، که قانونی که ما در حرکت داریم این قانون در اینجا موجود نیست. مورد بعدی، حرکت شی، حرکت ماهیت در خودش، در جوهرش یا در ذاتیاتشه. اگر بخواد ماهیتی در خودش حرکت کنه، انسان در انسانیت حرکت کنه یا به کمال برسه، یا انسان در حیوانیت که ذاتیشه یا ناطقیت که ذاتی دیگرشه حرکت کنه، چه انسان بخواد در انسانیت که خود ماهیتش حرکت کنه، چه بخواد در ذاتیاتش که حیوان یا ناطقه حرکت کنه، همین محصول هست. به محضی که این ماهیت بخواد حرکت کنه، در این دو موردی که عرض کردیم متحرک یعنی موضوع حرکت ماهیته، مقوله‌ای که حرکت درش واقع میشه یا ماهیت یا ذاتیات ماهیته. تا ماهیت که باید موجود ثابت نمونه، اون که درش حرکت انجام میگیره متبدل بشه. تا اونی که درش حرکت انجام میگیره متبدل بشه، یعنی خود ماهیت، تا خود ماهیت متبدل شد، تا ذاتیاتش متبدل شد، این ماهیتی که موضوع حرکت اینم متبدل میشه، این دیگه باقی نمیمونه. وقتی باقی نمونه نمیتونه حرکت کنه. پس ما یه قانون داریم در حرکت و اون ثبات موضوع حرکت و بقای موضوع حرکت، که این موضوع واقعی بماند، اون چه که درش حرکت میکند متبدل شود و برای این موضوع توارد پیدا کنه. این قانون در وقتی که ماهیت در وجود حرکت میکنه، در وقتی ماهیت، در وقتی هیولا در صورت حرکت میکنه، در وقتی ماهیت در خود ماهیت حرکت میکنه که حرکت جوهریه، یا در وقتی که ماهیت در ذاتیاتش حرکت میکنه، این قانون موجود نیست و باقی نمیمونه. پس حرکتی در این چهار چیز نخواهیم داشت. روشن شد که اشتداد وجود غلطه، چون اشتداد وجود یعنی حرکت ماهیت در وجود یا ازدیاد وجود، اونم یعنی حرکت ماهیت در وجود، و حرکت ماهیت در وجود برخلاف قانونی است که ما در حرکت لازم داریم، پس چنین حرکتی نخواهیم داشت. اگر حرکت ماهیت در وجود نداریم، اشتداد وجود و ازدیاد وجود هم نداریم، اما زیادت وجود و شدت وجود رو داریم، چون تشکیک رو قبول داریم. اون دیگه حرکت نیست، اون تشکیکه. ما تشکیک در وجود رو قبول داریم، پس اصل زیاده در وجود رو یا نقیصه یا شدت یا ضعف وجود رو قبول میکنیم، ولی اشتداد یعنی حرکت در کیف یا ازدیاد یعنی حرکت در کم رو در وجود قبول میکنیم، چون لازمش اینه که موضوع از بین بره و در حرکت موضوع نباید از بین بره. این دلیل اول بود، خلاصه دلیل اول تا به دلیل دوم. نه خیلی اصلا ربطی نداره، تا چه بسه بیان آخرا باشه. بساطت اینه که وجود اجزا نداره، نه وجود حرکت نمی کنه. یه بحث اینه که وجود اجزا نداره، یه بحث اینه که وجود حرکت نمی کنه. این بساطت هم ارتباطی نداره. بله هر دو مربوط به وجود هست، از این جهت با هم مرتبط، هر دو مربوط به وجود. صفحه 224 بودیم، سطر 4. و دلیل و علا ذالک، مدعامون این بود که اشتداد در وجود و تضعف یا ازدیاد در وجود و تنقص ممکن نیست. و دلیل و علا ذالک، دلیل بر این که اشتداد و تضعف یا ازدیاد و تنقص یا به تعبیر جامع حرکت ماهیت در وجود جایز. دلیل برای مطلب اینه که ان الحرکت فی کل شیء، معناش اینه، معنای حرکت این است که متحرک یعنی موضوع حرکت، متقوم یعنی صاحب قوام و موجود باشد، من دون ذالک شیء، یعنی بدون این که اون شیء موجود، به اون شیء احتیاج نداشته باشه، در قوامش، در وجودش. شیء یعنی اونی که درش حرکت میکنه. مثلا در اونجا اگر متحرک رو شما انسان بگیرید، شیء عبارت از اون عینه، یا اگر متحرک رو آب قرار بدید، شیء در مثالی که عرض کردیم همون سخونته. باید این آب که متحرک است متقوم و موجود باشد، من دون ذالک شیء، بدون این که اون سخونت باشه، یعنی بدون سخونت هم موجود باشه، که اگر سخونت رو گرفتید خواستید سخونت بعدی بهش وارد کنید، این آب از بین نره. و باقیان به عینهی و یتوارد و علیه فی کل آن من الانات المفروضه فی زمان الحرکه فردون به افراد دارکش. این اگه یتوارد حتما باید متصل بشه، سر خط نیاد، و تازه بدون نقطه باید متصل بشه به عینهی، بعد جایی تخطیه کرده و سر خط آمده. و باید این متحرک عیناً باقی باشد، در حالی که یتوارد و بر این متحرک باقی فی کل آن از آنات مفروضه فی زمان الحرکه یتوارد فردون من افراد ذالک شیء، فردون فاعل یتوارد، یعنی در تمام آنات باید بر این متحرکی که باقی فردی از افراد این شیء، یعنی فردی از افراد عین در مثال اول یا فردی از افراد سخونت در مثال دوم وارد بشه. توارد و تبدل مال اون شیعه، یعنی مال اون عین و سخونته در مثال ما، نه مال این موضوع. این موضوع باید باقی بمونه، تبدل پیدا نکنه. گفت فی کل آن من الانات المفروضت فی زمان الحرکت، یعنی وقتی این متحرک داره حرکت میکنه، زمان حرکت یه امر متصل و مستمر، امر واحده. ولی ما این رو با فرض خودمون، این زمان واحد رو با فرض خودمون به آنات متحرک تقسیم میکنیم. واقعا تقسیم نشده، یه امر مستمره، زمان امر مستمره. ما اون رو به آنات متعددی با فرضمون تقسیم میکنیم و میگیم در هر یک از این آناتی که فرض میشوند در زمان حرکت، این موضوع باید باقی باشد و اون ما یتحرک و فیه باید تبدل پیدا کند و توارد پیدا کند. پس یتوارد بر این موضوعی که باقی است، در هر یک از آناتی که ما در زمان حرکت فرضشون میکنیم، یتوارد بر این موضوع فردی از افراد و اون شیئی که حرکت درش باقی میشه. خب این یه قانون کلی است. این قانون کلی رو با دو مثال تبیین میکنیم. مثال اول، فإن معنى حرکت الجسم است فی العین، که این البته دنباله نوشته شده اشکال نداره، ولی چون مصحح ما قانونش اینه که زیاد تخطی میکنه، این اگر تخطی بشه بد نیست، یعنی بیا سر خط بد نیست، به خاطر اینکه بالاخره یه مثاله. فإن معنى الحرکت، معنى حرکت الجسم فی العین، این که میگیم جسمی در عین حرکت بکنه، معناش اینه که جسم موجود است و متقوم است، یعنی قوام دارد بدون عین، یعنی بدون این عارض، و باقی است این جسم در حین حرکت به حالهی، به همون حالی که من تقوم و تعین و الوجود دارد، به همون حالی که داره، که تقومش باقی است، تعینش باقی است، وجودش باقی است، چی عوض نمیشه، ولی یتوارد. این یتوارد هم به سرخط نمیشه نشه، این هم باید دنباله باشه. و یتوارد علیه فی کل آنن این آخر، این چنین باشد که قرامش محفوظ باشد، ولی بر او فی کل آنن این دیگری توارد پیدا کند غیر از اون اینی که اول داشته، اینها عوض بشن، نه خود این متحرک. این مثال اول بود. برای این خواست تعین به وجوده و عوض نمیشه. قول حق اینه که تعین اشیا به وجوده، وقتی وجود عوض نشد تعین هم عوض نمیشه، ولو این عوض بشه، این تعین آور نیست. بله باشه، همین هم که اصالت الوجودی نیستن، این رو باعث تعین نمیدونن، چون این شخص، اگر این شخصی که متعین است بالاخره زیده با تعینش از امر جدا میشه، این تعینش وابسته به مکان نیست، چه تو این مکان باشه چه تو اون مکان باشه زیده. حالا عوارضی که دخالت دارن میتونن تعین عوض کنن، اینجور عوارض نیستن. اضافات، بعضی از اضافات هم. مثلا پسر فلانی بودن، این اضافه است که اگه تغییر کنه تعین تغییر میده، ولی دست راست فلانی ایستادن، این اضافه است، اما تغییر میکنه تعین تغییر نمیده. هر عرضی که منشأ پیدایش تعین یا تغییر هر عرضی منشأ تغییر تعین نیست، اون عرض خاصه که منشأ که تعین آوره. بنابر قول کسانی که میگن تعین به عوارضه، تعین رو که به عوارض میدنن، نه به اینجور عوارض، مثل این خاص باشن، این خاص تبدیل بشه که انسان عوض نمیشه، موضوع عوض نمیشه، تعیینش بر بین نمیره. همون که کسی هم در اضافات، بله، مثل اضافه به پدر، اضافه به پسر، اینجور تعیینات، اینجور اضافه ها تعیین میاره. یا مثلا اضافه در این که در این زمان باشد، عمرش از این وقت متولد شده باشه تا اون وقت باشه، این چنین متایی هم تعیین میاره. اما بسیاری از عوارض تعین آور نیستند و تبدلشون باعث تبدل تعین نمیشه. بنابراین در اینجا که گفتیم شی باقی به حال هیمنت تقوم و تعین، دیگه اعتراض نمیشه که با تعویض عین تعین عوض میشه، با تعویض عین تعین باقیه، چون خود عین تعین آور نبود تا عوض شدنش تعین رو تغییر بده. و چرا معنا حرکت خوبه سر خط باشه، این مثال دومه. معنای حرکت آب در سخونت این است که آب باقیست به عینه، یعنی موضوع حرکت که آبه به عینه باقیست، یعنی خودش باقیست. و یتبدل علیه فی کل آنین فردون من سخونت، در حالی که بر این آب در هر آنی فردی از سخونت عوض میشه و این سخونت های متعدد در اون متوارد میشن بدون اینکه خودش عوض بشه، خود آب باید باقی باشه. خب از این قانونی که گفتیم و با دو مثال تبیینش کردیم معلوم شد که موضوع حرکت با عوض شدن اون شیء که درش حرکت انجام میگیره نباید عوض بشه، باید باقی بمونه. این قانونی است که ما در حرکت داریم. یه مقدمه دلیل. مقدمه دوم اینه که این قانون در حرکتی که میخواهد ماهیت در وجود بکند جاری نیست. نتیجه اینه که پس ماهیت در وجود نمیتواند حرکت کنه، چون قانون حرکت نداره. بعد هم که نتیجه گرفتیم به دو مطلب دیگه میپردازیم. یکی این که حرکت هیولا در صورت ممکن نیست، دومی که حرکت ماهیت در جوهر یا در ذاتیاتش ممکن نیست. و ظاهرون این مقدمه دوم دلیله، و چیزی گفته شد مقدمه اول بود با تمام طولش، این مقدمه دومه. و ظاهر انده مثل ظالش تبدل و توارد، یعنی این چنین تبدل و تواردی که موضوعش باقی باشد، خودش توارد و تبدل داشته باشد، این چنین تبدل و تواردی که با بقاء موضوع همراه است، لا یمکن فی الماهیت بالقیاس الی الوجود، ممکن نیست درباره ماهیت بالقیاس الی الوجود، یعنی ماهیت اگر بخواهد توارد وجود رو پیدا کند، ماهیت اگر بخواد موضوع بشه برای تبدل وجود، برای حرکت وجود، این ممکن نیست. چون تا وجود آمد عوض بشه، بره وجود شدیدتر بشه یا ضعیفتر یا زیادتر یا ناقصتر، ماهیت از این میره. وقتی ماهیت از نیزد موضوع دیگه باقی نیست. فإن الماهی لا یتصور کونها متقدمتن و موجودتن و واقعیتن من دون الوجود، بدون وجود نمیتونه باقی بمونه. یا تصور توارد الوجود علیها، یعنی برای ماهیت. تمام شد. اینم مقدمه دوم بود. نتیجه میگیریم که پس حرکت ماهیت در وجود باطله. بعد میپردازیم به اون دو بحث دیگه، که حرکت هیولا در صورت نیست باطله، حرکت ماهیت در جوهر و ذاتیاتش هم باطله، که اینو اصلا نمیخونه گفتم از خانه. و لحاظ از سبب به خاطر همین جهت که عدم بقاء موضوع حرکت هست، به همین جهت است که لا یمکن ایزن، یعنی همونطور که حرکت ماهیت در وجود ممکن نبود، لا یمکن ایزن که هیولا در صورت حرکت کند، به همین سبب که موضوع باقی نمیمونه در این حرکت. ازلیس لها تقومون بدون صورت، زیرا برای حیولا بدون صورت تقومی نیست، یعنی بدون صورت نمیتونه در خارج باشه. لیومکنه توارد و صور علیها، تا توارد و صور برش ممکن باشه، باید حیولا باقی باشه تا توارد و صور برش ممکن باشه، در حالی که باقی نمیمونه. قانون حرکت میگه صور باید توارد پیدا کند ولی هیولا باید باقی بمونه، در حالی که هیولا باقی نمونه. اما کون و فساد که می فرمایید اگر حرکت هیولا در صورت رو اجازه نمیدن، که الان اجازه ندادن، کون و فساد چطوری اجازه میدن؟ آبی رو حرارت میدیم تبدیل میشه به هوا، اول تبدیل میشه به بخار، بخار رو بیشتر حرارت میدیم تبدیل میشه به هوا، هوا رو تبرید میکنیم تبدیل میشه به آب، یا بعضی جاها داریم که خاک رو تبدیل میکنیم به آتش، اگر خاکی مثلا گوجه باشه. هر سال اینها گفته شده تبدل یک عنصری به عنصر دیگر. اینو میشونیم کل فساد. یک عنصری فاسد میشه، عنصر دیگه کائن میشه. آب فاسد میشه، هوا کائن میشه، یا به اصل. میپرسم که این کل فساد چطوری توجیه میشه؟ اگر حرکت در هیولا رو اجازه، حرکت هیولا در صورت رو اجازه نمیدید، پس این کل فساد چطوری توجیه میکنید؟ کل فساد حرکت نیست. کل فساد زوال شیء و حدوث شیء آخره. اگر کل فساد حرکت بود اونجا اشکال نمی‌شدیم. زوال شیء و حدوث شیء آخر حرکت نیست، به نظر میرسه که حرکته. اگر همگاهی ما گفتیم حرکت کون و فسادی، اسمش رو حرکت گفتیم، تشبیهن بوده، ولی واقعا حرکت نیست. آب فاسد میشه، بعد هوا تولید میشه. نه اینکه آب حرکت کند در صورت، آب حرکت نمی کنه در صورت. خب اون وقت سوال میکنید، دقت کنید، این سوال دوم پیش میاد که در فساد آب و حدوث هوا چی عوض میشه؟ فقط صورت عوض میشه، هیولا عوض نمیشه. هیولا باقی میمونه، هیولای آب صورت آب از دست میده، بعد همین هیولا صورت ما رو میگیره. ولی اشکال در اینجا باز پیش میاد، درست حرکت نیست، ولی هیولا بدون صورت میمونه، لیه لحظه بدون صورت میمونه، بعدش صورت هوایی رو میگیره. اینو چطوری جواب میدیم؟ اینو توجه داشته باشید. البته این بحثش بعدا میاد، اینو بعدا بحث خواهیم کرد در آخر همین مسئله. البته به طور به این بیانی که الان عرض میکنم بحث نمی کنیم، یه چیزی دیگر رو بحث میکنیم که هر اینم روشن میشه. در اینجا توجه کنید، هیولا هیولای مشترک است، یعنی میتونه صورت آبی و صورت هوایی رو هر دو رو بگیره. هیولا هیولای مشترک است و فاصله ای نمیشه بین صورتی که افاضه میشه و صورتی که گرفته میشه. هیولا هیچ لحظه بدون صورت باقی نمیمونه. همونطور که بجای خودش گفتن، مثل اینه که ستون خیمه ای رو بکشید و در حین کشیدن ستون دیگری رو بذارید. نه اینکه بکشید بذارید خیمه بخوابه بعدا ستون بذارید، این کارو نمیکنید. همون وقتی که دارین ستون اول رو برمیدارین، ستون دوم رو دارین جایگزین میکنید. خب در این صورت خیمه نمیاد پایین. در صورتی که افاضه به هیولا میشه، این چنین عملی انجام میشه. اون وقتی که داره صورت آبی از بین میره، همون وقت صورت هوا داره میره. حالا اسمشو گفتم حرکت، بذارید تسامان اشکال نداره، ولی ما اسمش حرکت نمیذاریم. حالا فرض کنیم حرکته، به این صورت داریم درست، به این صورت داریم درستش میکنیم که چه داره حرکت میکنه و ما صورت ها رو تبدیل میکنیم، نمیذاریم لحظه این شی بدون صورت بمونه. البته بعدا خواهید گفت در ماهیت وجود هم همین کارو بکنید، یعنی بلا فاصله وجود بدید که ماهیت بدون وجود نمونه. اونو بعدا مطرح میکنید جواب میدید. این همه بحث ها انشالله میاد آخر بحث، اگر چیزی باقی بمونه اون مثلا قابل تحلیل، ولی اگر همه مطالب گفته بشه، ولی به تدریج همه مطالب میاد. زمین جاله چه هر این و لحاظ از سبب لا یمکن ایزان امیت هر رجل هیولا. خوب بود این سرخط نمیشه میشون. زمین جاله چه زهر انهو لا یمکن الازبیاد و نقص و استعداد و تضعیف فلجوهر و الماهیت و ذاتیه و بالجمله فی کل ما لا یمکن تقوم الموضوع بدونه. این بالجمله حتما باید دنباله نوشته بشه و درشت هم نوشته نشه. مثلا شارح میخواد بگی که در این چند جا هم که الان اسم بردیم حرکت ممکن نیست، بعد میگه این چند جا تنها مراد ما نیست، بلکه به طور کلی هر جایی که اگر اون مقوله‌ای که درش حرکت واقع می‌شود عوض شود، موضوع حرکت عوض میشه، قانون کلیش میکنه. این به جمله مطلب قبل میخواد کلی بکنه. اول گفته ازدیاد و نقص و استعداد و تضعف در جوهر ماهیت ذاتی جایز نیست. بعد نگاه میکنیم اینه در جوهر و ماهیت و ذاتی نمونه است، موارد دیگری هم ممکنه باشه که در اونجا هم حرکت جایز نباشه، لذا جمع میکنه میگه بالجمله در هر جایی که چنین باشد، اختصاص به جوهر و ماهیت و ذاتی نداره. هر جا که موضوع نتواند با توارد این امر باقی بمونه، در هر جا که نتواند باید گفت حرکت منتفی است. و من جالب از همین بیانی که درباره ماهیت و حیولا داشتیم، درباره حرکت ماهیت و حرکت حیولا داشتیم، ظاهر شد که ممکن نیست ازدیاد و نقص همچنین اشتداد و تضعیف، اینجا باز تضعیف داریم، شاید تضعف باشه، حالا تضعیف تضعف داریم، ازدیاد و تناقص درسته، بله لایون کنال ازدیاد و تناقص، تناقص درسته، نقص درست نیست، ولی اشتداد و تضعیف داریم، تضعف درسته. پس اونی هم که دیروز خوندیم تضعیف، اونم تضعف درسته، البته من اشاره کردم شاید تضعف باشه. و من جالش از این بیان روشن شد که ازدیاد و تناقص، اشتداد و تضعف در جوهر و ماهیت و ذاتی ممکن نیست. ممکن نیست که در جوهر یا ماهیت یا ذاتی یا بل جمله در هر چیزی که لا یمکن تقوم الموضوع بدونه. ما کنایت کل ما، ما کنایت از اون چه که حرکت در واقع میشه، مثل مثلا سخونت، مثل این یا هر چی دیگه. ضمیر بدونه هم به همین ما برمیگرده، یعنی اون چه که درش حرکت واقع میشه. بل جمله حرکت جایز نیست و ممکن نیست در هر امری که تقوم موضوع بدون اون امر ممکن نباشد، حالا چه اون امر جوهر باشه، چه ماهیت باشه، چه ذاتی باشه، چه چیزهای دیگر باشه. خب این وزالت این خوب سرخط نرسته باشه، امروز خیلی سرخط بود، متصلا به هم ریخته است، لذا من داره اشاره میکنم. و ذالک غیر کون شیء منها غیر قابل للتشکیک، ذالک یعنی اشتدادی که اشتداد و تضعفی که ما منعش کردیم غیر از تشکیکه، غیر از تشکیکه، تشکیک رو ما منع نمی کنیم، یعنی شدت وجود رو، نقص وجود رو قبول داریم، اشتداد وجود رو تناقص رو قبول نداریم، زیاده وجود و نقصان وجود قبول داریم، ازدیاد و تناقص قبول نداریم. که این اول بحث هست کرد. و زالش یعنی حرکت در وجود، حرکت ماهیت در وجود با عدم بقاء موضوع که ما این رو منع کردیم، غیر از این است که شیء منها، این در وجودش رو به عنوان مثال گفتن، به طور کلی حرکت در چیزی با عدم بقاء موضوع حرکت، این غیر از این است که شیء منها، بعضی از اینهایی که گفتیم، مثلا ماهیت، مثلا وجود یا صورت و امثال ذلک، غیر قابل تشکیک، اینی که ما نفیش کردیم غیر از این است که بگوییم اینها غیر قابل تشکیک هستند. ما غیر قابل تشکیک بودن رو نمیگیم، ما بعضی از اینها رو قابل تشکیک میدونیم، اما اشتداد رو اجازه نمیدیم. دقت کنید عبارت رو، ذالک این نفی اشتداد یا غیر، یا مثلا در وجود مثال بزنم، این ذالک به وجود جانها اعتبار نداره، به همه مربوطه، در وجود مثال میزنم که مثلا روشن بشه. غیر قابل اشتداد بودن، ذالک یعنی غیر قابل اشتداد بودن، مقایر است با غیر قابل تشکیش بودن. پس از غیر قابل اشتداد بودن، غیر قابل تشکیک بودن نتیجه گرفته نمیشه، بلکه غیر قابل اشتداد هست ولی قابل تشکیک هست. عبارت دقت بکنید، چون چند تا غیر گفته ولی ما دو توضیح داده بشه. غیر اول رو معنی مقایر میگیریم، و ذالک یعنی غیر قابل اشتداد بودن مثلا در وجود مقایر است با این سه یکی از اینهایی که گفتیم، مثلا وجود، صورت و امثال ذلک، غیر قابل تشکیک باشد. غیر قابل استعداد با غیر قابل تشکیک مقایرت داره. اگر مقایرت داره، از غیر قابل استعداد غیر قابل تشکیک رو نتیجه نمیگیریم، بلکه ممکن است سه غیر قابل استعداد باشد ولی غیر قابل تشکیک نباشد، یعنی قابل تشکیک باشه. کما عرفت، نه تشکیک باشه، بله مرتبه است بدون حرکت، بله. خب دلیل دوم، دلیل دوم برای که حرکت ماهیت در وجود جایز است، دلیل دوم اینه که وجود یه فرد مستقلی نداره که قائم بشه به ماهیت. بلکه همون کون الماهیته. اینا در مسئله قبل گفتیم، وجود یه چیزی نیست که به ماهیت، صفت ماهیت قرار بگیره و عارض بر ماهیت بشه، بلکه همون کون الماهیت. کون الماهیه ارتباط و وابستگیش به ماهیت خیلی شدیده. اگر صفت بود ارتباط داشت ولی خیلی شدید نبود، میتونستید صفت رو بگیرید مصوف باقی بذارید. اما کون الماهیه کون ارتباطش با ماهیت شدیده. اگر بخواهید کون رو عوض کنید، ماهیت باید عوض بشه، ماهیت باید خودش عوض بشه، اصل ماهیت عوض بشه، تشخصش عوض بشه تا وجود عوض بشه. این غیر از این حرف قبلیه، هر دو تقریبا مثل همن، ولی غیر از اینه. بارها عرض کردم اگر دلیلی حد وسطش مختصر تغییری پیدا کند با دلیل قبل فرق میکنه. ما میبینیم صغرا و کبرا خیلی نزدیک همن، ولی دلیل ها دوتا هم، علتش اینه که یه ذره حد وسط رو فرق کرده. کوچکترین فرقی در حد وسط و دلیل واقع بشه، دلیل عوض میشه. در اینجا هم الان دلیل دوم ما با دلیل اول خیلی نزدیکه، اما یه تفاوتی بینشون هست و باعث این تفاوت باعث شده که ما این دوتا دلیل رو دوتا بگیریم. و اون تفاوت اینه که در بحث قبلی از قانون حرکت استفاده شد، در این بحث از قانون حرکت استفاده نمی کنیم. در این بحث از این استفاده می کنیم که ارتباط کون به ماهیت شدیده و این شدت چنان است که اگر کون از نظر ماهیت از نمیره، از اینجا استفاده می کنیم. مطلب همون مطلبه، منتها اون چیزی که ما ازش استفاده می کنیم فرق می کنیم. لذا دلیل دوم با دلیل اول تفاوت داره، ولو خیلی نزدیک هم، دو شبیه هم. دلیل دوم اینطور میگه، میگه وجود امر مستقل نیست که به ماهیت زمینه بشه، بلکه وجود همون کون الماهیته و کون الماهیت با خود ماهیت ارتباط شدید داره. اگر شما بخواد این کون رو عوض کنید و بگید ماهیت در این کونش داره حرکت میکنه، در وجودش حرکت میکنه، اگر کون بخواد عوض بشه ماهیت عوض میشه، و وقتی ماهیت عوض شد باقی نمون دیگه حرکت نداره. و ایزن ان الوجود لیس له فرد قائم بالماهیه، وجود یه فرد مستقل قائم بالماهیت نداره که تا صفت بشه، به معنا کون الوجود صفتن موجودتن ممتازتن عن الماهیه، صفت موجودی باشه جدای از ماهیت بعد برای ماهیت ثابت بشه. بل هو یعنی وجود صرف کون الماهیته، همون کون الماهیت ما میگیم وجود. خب حالا که چنینه، مقایرت وجودی با وجودی، دقت کنید اگر وجود حرکت کنه، وجود دوم با وجود اول مقایر میشه دیگه، داره حرکت میکنه، یعنی وجوداتی دارن میان. وجود دوم با وجود اول مقایر میشه. مقایرت این وجود اول با وجود دوم اقتضا میکنه مقایرت ماهیت دوم با ماهیت اول. مقایرت وجود دوم با وجود اول اقتضا میکنه مغایرت ماهیت دوم با ماهیت اول. چرا؟ چون وجود وقتی عوض شد ماهیت عوض میشه. و این نما مغایرت وجود به وجود، بلکه بالاتر از اینی که عرض کردم، مغایرت ماهیت دوم با ماهیت اول باعث میشه که وجود دوم با وجود اول فرق کنه، چون کون الماهیه خودش کاری نیست، اون ماهیت مهمه. کون الماهیه وابستگی وجود به ماهیت نشون میده. اخه ماهیت میشه اصل، وجود میشه فرع، بنابر نظر اصالت الماهیه که ایشون هم طرف داره. ماهیت میشه اصل و وجود میشه فرع. وقت تبدل وجود وابسته به تبدل ماهیته، یعنی اولا باید ماهیت تبدل پیدا کنه تا ثانیا وجود متبدل بشه. پس قبل از حرکت ماهیت که موضوعه از بین میره. این شدیدتر از حرف قبله. در حرف قبل در دلیل قبل گفتیم اگر وجود عوض بشه ماهیت عوض میشه، ماهیت از بین میره. حالا داریم میگیم اگر وجود بخواد عوض بشه باید قبلا ماهیت عوض بشه. این دیگه بدتر از مقبلیه. و اینما مغایرت وجود به وجود، اگر وجودی بخواد مغایر وجودی باشد، یعنی حرکتی در وجود رخ دهد که وجود بعدی با وجود قبلی مغایر باشد، تابع مغایرت چیزیست که این وجود وجود اوست، چیزیست که این وجود وجود له وجود اوست، یعنی ماهیت. مغایرت وجود لوجودن تابع مغایرت ماهیت لماهیتنه. اگر ماهیتی عوض شد، ماهیتی دیگه پیدا شد، سخ وجودی عوض میشه، وجودی دیگه پیدا میشه. چرا؟ چون وجود کون الماهیته. چون کون الماهیته باید ماهیت عوض بشه تا این کونه عوض بشه. کما شاید فلا یتصور تبدیل ماهیت در وجود، یعنی ماهیت نمیتواند وجودش رو تبدیل کنه. تبدیل ماهیت در وجود یعنی وجود ماهیت تبدیل نمیشه مگر بعد از اینکه خود ماهیت تبدل پیدا کند، فی نفسها و فی تشخصها، یا در نفسش عوض بشه، مثلا فرس بشه انسان، یا در تشخصش عوض بشه، زید بشه عوض، شخصش عوض بشه. فلا یکون باقیتا به اینها، وقت ماهیت نمیتونه به اینها باقی باشه. اگر به اینها باقی نمون، همون اشکال قبلی میاد که موضوع حرکت از بین رفته و در جایی که موضوع حرکت از بین بره، حرکت تحقق پیدا نمی کنه. پس حرکت ماهیت در وجود محقق نمیشه به این دو دلیلی که هست. توجه کنید، من سابقا مطالب رو خیلی بیش از این توضیح میدادم و کم هم میخوندیم، یادتون هست. علتش این بود که تازه وارد کتاب شده بود. حالا مدتی از ورود در کتاب گذشته، ما الان صفحه 224 یا 225. بنابراین دیگه جا نداره که من زیاد توضیح بدم. همین مقدارم توضیح فکر میکنم اضافه باشه. بعدها که جلوتر رفتیم همین هم کمش میکنم که انشالله بتونیم پیش کنیم. دیگه بالاخره شما باید پا به پای کتاب پیش برید. و همینطور هم هست، یعنی همینطور هم هست، یعنی اینطوره که الان شما همه تون به نظرم فکر میکنید که آنچه که من میگم زایده برای مقداری که لازم گفته باشه و باید کمتر باشه. انشاءالله بعد از این کمترش هم میکنید تا بیشتر بشه.